ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. آیه به آیه با تفسیر ساده و روان و فشرده و قطره آشنا میشیم. به جزء 11 سوره توبه آیه 37 رسیدیم. آیه رو بشنویم.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
توبه به معنای بازگشته. میگن انسان توبه میکنه یعنی برمیگرده از خلافش. وقتی میگیم تاب الله، خدا توبه میکنه، یعنی خدا نعوذ بالله میگه خلاف کرده که توبه میکنه. تاب الله این خدا لطفشو برمیگردونه. انسان از عمل بدش برمیگرده، خدا لطفشو برمیگردونه به انسان. یعنی اگر در یه مرحله لطف خدا از کسی قطع شد به خاطر عمل کرده انسان، دو مرتبه خدا لطفشو برمیگردونه، یعنی لطفشو شامل حالش میکنه. خداوند لطفشو شامل حال پیغمبر و مهاجرین و انصار کرد. مهاجرین مسلمان های مکه بودن که هجرت کرده بودن به مدینه، انصار مردم مدینه بودن. خداوند لطفشو برگردوند. این باز مربوط به جنگ تبوک. جنگ تبوک گفتیم مشکلات خاصی داشت. یک، فاصله طولانی بود، حدود 600 کیلومتر، به مدینه خیلی راه بود. دو، هوا داغ بود. سه، فصل میوه چیندن میوه ها بود. خب اینا شرایط دشمن قوی بود. اینا شرایط وضع جنگ تبوک بود. از طرفی هم منافقین هم بهانه‌ای می آوردن، بهانه گیری میکردن. گاهی میگفتن جنگ تبوک چون دشمنان ما رومی ها هستن، دختران رومی زیبا هستن، ما ممکنه تو جبهه نگام به دخترها بخوره، به تو مناطق اونها که اومدیم زن اونها رو ببینیم، عاشق بشیم، علاقمند بشیم، گرفتار فتنه بشیم. مثلا به این بهانه فرار میکردن، اینو از راه مقدس و آبی. یا میگفتن هوا گرمه، یا میگفتن ان بیوتنا اوره، مثلا در مواردی. خلاصه هی تعلل میورزیدن. یه عده منافقین که نرفتن، یه عده یه مدتی نرفتن، ولی بعد خودشون رو به جبهه رسوندن. این آیه فرمود که به هر حال خداوند لطفش رو شامل حال پیغمبر و مهاجرین و انصار کرد، همونایی که اتبعوه فی ساعت العسره، در روز سخت، در ساعت عسره، یعنی در روز شدت به پیغمبر رو پیروی کردن. اگر انسان در شرایط سخت پیروی پیغمبر کرد مهمه. حالا در شرایط سخت، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق، بعد از آنی که نزدیک بود قلب یه عده‌ای به سمت نیومدن منحرف بشه، یعنی نزدیک بود عده خلاصه نیان جبهه، اما بالاخره خودشونو به جبهه رسوندن. خب نقل میکنن، اسمش هم اومده تو تاریخ، ابو خسیمه است که یه مدتی سنگین بود و دید که بالاخره زن و عروس و آب خانک و شهر و رفاه و اینا رو هم ول کنه بره تو جنگ تبوک، گرما و دشمن و شمشیری حرفا، و یه چند روزی نیومد، ولی بعد خلاصه خودش رو به جبهه رسون با چند روز تأخیر. حالا خداوند به پیغمبر و رزمندگان در صحنه های خطر لطف خاص داره. فی ساعت الاسره، یعنی گاهی وقتا مردان خدا در یه شرایطی که نمیدونن چه کنن، یارانشون با یارانشون چه کنن، با دشمن چه کنن، در شرایط حساس خداوند امدادهای غیبی رو میرسونه. هر کسی و هر یکی از این رهبران دینی در وقتی که مثلا در شرایط اقتصادی، در شرایط نظامی، در شرایط علمی، در شرایط اجتماعی، در شرایط سیاسی، به هر حال ساعت عسرت بوده برشون، یعنی ساعت تلخ بوده، در ساعت‌های تلخ خداوند لطفش شامل، یعنی خدا رهاتون نمی‌کنه. لقد تاب الله على المؤمنین، خدا لطفش شامل حال پیغمبر و مهاجرین انصار میکنه. اونا که در ساعتهای تلخ پیرو به پیغمبر هستن، شما خدا رو دارید، خدا شما رها نمی کنه. همه انسان ها حتی پیغمبر هم نیاز به لطف خدا داره و نشانه ایمان واقعی اینه که انسان در شرایط سخت، در شرایط دشوار پیغمبرش و رهبرش رو رها نکند. و یه ساعت الاسره، ساعت الاسره میخواد بگه یعنی سختی ها یه ساعت بیشتر نیست، یعنی به هر حال اگر یه مدتی تلخی ها کمه، آسونی هاش بیشتره. تو قرآن عسر 12 تاست، یسر 36 تا، یعنی در مقابل هر عسری 3 تا یسره. اینه که شما فی ساعت الاسره، سختی ها مدتی کمه، طلبگی یه مدتی داره، فشار طلبگی، بعد وقت انسان عالم شد رفاهش بیشتره. دوره دانشجویی، دوره سربازی، دوره جنگ، دوره فقر، این دوره ها اگر کسی تأمل کنه نسبت به دورهای رفاه چیزی نیست. فی ساعت الاسره، یه ساعت بیشتر نیست. خب این آیه خلاصه میخواد بگه که ما طرفدارا خودمونو، پیغمبر، مهاجرین، انصار، یاران پیغمبر را تو تنگناها رها نمیکنیم. توکل کن به خدا. وقتی پیغمبر گفت بریم، بریم دیگه، شما شرایط زیادی میبینی که مریم فکری بود چه کنه، خدا از درخت خوشبش خورما داد رو تبنجنی یا پیغمبر تو غار چه کنه، یه تار عنکبوت آمد، هلیکوپترهای آمریکا حمله کردن به ایران، شن طبس به فریاد رسید، موسی یه مرتبه نگاه کرد دید یه مش یار داره جلوش دریا، پشت سرش فرعون، چه کنه؟ گفت دیگه خیلی است، پشت سر دشمن جلو دریا، گفت اسادو بزن به دریا، من آبو برات خوش میکنم. در اون وقتهای بزنگاه خیلی از مراجع علما در یه لحظه های بسیار حساس یه مرتبه دری باز شده. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، وقتی انسان مضطر شد خدا یکشف السوء. لقد تاب الله علی النبی، خداوند لطفشو بر پیغمبر و مهاجرین و انصار و او یارانی که در ساعتهای سخت پیغمبر رو رها نکردن، خدا لطفشو اینها بر میگردونه. گرچه یزیق و قلوب فریق، بعضی ها مثلا حتی میگفتن متا نصر الله، پس کی نصر خدا میاد، حتی زلزلو در قرآن یه جا داریم که مسلمان هم متزلزل شدن، متا نصر الله، پس کی میاد، ما چه کنیم دیگه، یعنی نخ باریک میشه باریک میشه. اما وقتی هم تبینی از خب یوسف چه کنه، زلیخا توطئه کرده، خودش آرایش کرده، همه درار بسته، الان خب یه یوسف در یه منطقه در بسته چه کنه؟ میگه فرار کن، من در رو وا میکنم. فسبق الباب، سمت در بسته فرار کرد، یه مرتبه در بسته باز شد. خدا من در لحظه‌های حساس مچو میگیره، ما بنده باشیم خدا بلده خدا کنه. میلیاردها بار تجربه شده که در یک لحظه انسان فکر بوده چه کنه، یه مرتبه با یک الهامی، با یک پرنده‌ای، با یک توجهی، با یک انسانی، با یک فرشته‌ای، خدا لطفشو در ساعت‌های سختی به افراد برمیگردونه. خدایا به ما ایمان بده که هرچی تو میخوای انجام بدیم و تمام مشکلات فرد و جامعه ما رو حل کن. سوره توبه آیه 318 آیه رو بشنویم.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
إن وعلى الثلاثة أتبع آية قبله كتاب الله أنا النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة، خداوند لطفشو برگردوند بر پیامبر، مهاجرین، انصار که اونها درجه یکا بودن، و همچنین لطفشو برگرد و با اون سه نفر خلافکاری که توبه کردن. سه نفر در جنگ تبوک شرکت نکردن، منافق نبودن ولی حالا به خاطر رفاه جیم شدن. کعب و مراره و حلال اسمش این آمده تو تاریخ. پیغمبر از تبوک برگشت فرمود که هیچ که با اینا حرف نزنه. خود پیغمبر با اینا حرف نزد، مردم اعتصاب کردن، با اینا حرف نزدن، زناشون از اینا جدا شدن، اینا خودشون رفتن کوههای اطراف مدینه، گفتن پس مصطفی خودمون از هم جدا بشه. شروع کردن گریه و تضرع. بعد از 50 روز خدا اینها رو بخشید. و علی الثلاثه الذين خلفوا، و نیز اون سه نفری که از شرکت در جبهه تبوک به خاطر سستی وامونده بودن، تا اینکه زمین با همه وسعتش به سبب قهر و نفرت مردم بر اونها تنگ شد. یعنی زمین با همه بزرگیش زمین بر اونها تنگ شد. اینها در محاصره اجتماعی قرار گرفته بودن، زندان نبودن، اما زندان بدتر، چون هیچ که با اینا حرف نمیزه. آخه زندان تلخیش اینه که آدم هیچ که با هیچ که تماس نداره. اینا تو زندان نبودن اما هیچ که با اینا تماس نداره. در یک فشار اجتماعی قرار گرفتن. ضاقت علیهم الارض بما رحبت، یعنی زمین بر اینا تنگ شد با وسعتی که داره. و ضاقت علیهم انفسهم، اینها خودشون هم در مضیقه قرار گرفتن. بلان و الله ملجع من الله الا اله، متوجه شدن که دیگه هیچ چاره نیست مگه که بیان دلخون خدا رو توبه کنن، یعنی حسابی گوشمالی شدن. ثم تاب علیهم، سپس خدا لطفشو بر اینها برگردون. لیتوبو، خدا به اینها لطف کرد تا اینها توبه کنن. یعنی اول باید خدا توبه کنه. توبه خدا یعنی توبه، یعنی برگشت. میگن فلان توبه که، یعنی برگشته. خدا توبه کنه یعنی خدا لطفشو به اینها سرازی برگردونه. اون قهری و اعتصابی، اون حرکتی که از طرف پیغمبر و اسلام شد که هیچ که با اینا حرف نزن، همسرشو با اینا حرف نزنن، در محاصره اجتماعی قرار گرفتن، این فشار برداشته شد. یعنی خداوند به اینها لطف کرد و اینها متوجه بدی خودشون شدن، بعد توبه کردن، خدا توبه اینا رو پذیرفت. هر کی میخواد توبه کنه اول باید خدا به انسان توفیق توبه بده، یعنی به انسان الهام کنه که خلاف کردی، بد کردی، عذرخواهی کن. همین که انسان متوجه بده میشه، همین لطف خداست. تابه یعنی خداوند لطفشو به تو برگردونده که تو فهمیدی بدی. آدم بفهمد بدد بده خیلی مهمه. بفهمد که نمیداند، هر کس که بداند که نداند، بدونه نمیدونه، بالاخره یاد میگیره. بعضیا نمیدونن و نمیدونن که نمیدونن. خداوند لطفشو به اینا برگردون که بفهمن بد کردن. تابه، خداوند برگردون بر اینها لطفشو. وقت وقتی لطف کرد لیتوبو، وقتی توبه کردن، ان الله هو التواب الرحیم. نکاتی که از این آیه معلوم میشه اینه که یکی از حرکت‌ها حرکت بایکوته، یعنی منزوی کردن، به انزوا کشوندن، بایکوت کردن. پیغمبر رحمتا للعالمینه، اما همین رحمتا للعالمین چون مربیه، گاهی دستور میده من با اینا حرف نزنم، کسی هم با اینا حرف نزنه، یعنی در فشار قرار دادن، مظهر رحمته. اما گاهی به عنوان مربی از اهرام قهر استفاده میکنه. از شیوه های تربیتی متخلفان همینه. اعتصاب کنیم کسی جنس با اینا نفروشه، اعتصاب کنیم مثلا فرض کنید کسی رأی بشینده، کسی دختر بشینده، کسی دختر ازش نگیره، کسی وام بشینده. ما خیلی آدمای ناجوری رو داریم که میشه با یک حرکت اجتماعی اینا رو عرض کنم بازوش کنم بهشون تنبیهش بگن، اینا رو به عذاب وجدان واداش کن. یأس از مردم زمینه توبه و توجه به خداست. اینا وقت دن هیچ که با اینا حرف نمیزنن، همه مردم روشون رو برمیگردونن، زنشو به اینا محل نمیذاره، چون در جنگ تبوک شرکت نکرده بودن. پیغمبر اعتصاب کرد، هیچ با اینا حرف نزد، مردم حرف نزدن، زناشون هم با اینا حرف نزدن. این وقتی از مردم بریده شدن به خدا وصل شدن. یعنی یأس از مردم زمینه ی آدم وقتی مایوس میشه به سمت خدا میره. به هر حال یکی از مبارزات اسلام مبارزه منفیه، قهر کردن، اعتصاب کردن، و ما میتونیم گاهی وقتا افرادی رو به عذاب وجدان گرفتار کنیم با یک حرکت منفی، بدون داد و بیداد، بدون شمشیر و نمیدونم سرنیزه و تانگ و توپ و اینها. میشه در یک محاصره و اینها رو در یک محاصره قرار داد، محاصره اجتماعی. سه نفر در جبهه تبوک شهادت نکردن، با این محاصره اجتماعی در فشار قرار گرفتن، پشیمون شدن، عذرخواهی کردن، توبشون بخشیده شد و اینا دو مرتبه جزو مردم شدن. پس میتوان از اهرام قهر و اعتصاب هم گاهی استفاده کرد. این آیه هم که آیه 318 بود تمام. سوره توبه آیه 319 آیه رو بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین،
ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید. در روایات شیعه و سنی اومده که مقصود از صادقین محمد و آل محمد است. کونو مع الصادقین یعنی با محمد آل محمد باشید. خب دوستی با هم نشین اثر داره، اگر هم نشین خوب باشه انسان خوب میشه. شاعر میگه که گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. تا اونجا که میگه بگفتم من گلی ناچیز بودم ولی که مدتی با گل نشستم. حالا کونو مع الصادقین با راستگویان باشید، از عوامل تربیت بودن با خود خوبانه. ولذا روایات داریم لا تو صاحب، با یک سری افراد مصاحبت نکن، با یک سری افراد باش، با یک سری افراد نباش. کونو مع الصادقین یعنی از رهبران الهی جدا نشیم. تکامل جامعه با چند چیز است: یک با ایمان یا ایها الذین آمنو، دو با تقوا اتقوا الله، سه کونو مع الصادقین با رهبر معصوم بودن. ایمان، تقوا، رهبری حق، این مثلث ما رو به نجات میرسونه. در هر زمانی باید معصومی باشد که ما با او باشیم. کونو مع الصادقین نمیشه بگیم این مال یه زمان خاصی بوده، چون روایات میگه که مراد از صادقین رهبران معصوم هستن، پس باید در هر زمانی یک رهبر معصومی باشه تا ما با اونها باشیم. یه حرفی هم فخر رازی میزنه که تعجب آوره، میگه این مع الصادقین نه معناش اینه که افراد خاصی باشن، یعنی امت جمعا معصومن. و حرف ما اینه که بنده که خلاف میکنم، اینم که خلاف میکنه، اونم که خلاف میکنه، شما هم که خلاف میکنی، یه ما شده خلاف کار که جمع شدیم وقت امت شدیم، وقت امت میشه معصوم. یعنی اگر صد سر کچل پلو هم گذاشتیم وقت میشه زلفی، صد چی میشه؟ این حرف فخر رازی چجوری بشه معنا کرد؟ خب بریم سراغ آیه بعد، آیه 120 با هم بشنوین.
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
این آیه چی میگه؟ میفرماد اهل مدینه و اطراف مدینه، چه خود شهر مدینه چه باده نشینان اطراف مدینه، ما کانه حق ندارن ان یتخلفوا عن رسول الله، حق ندارن که از رسول خدا جدا بشن، رسول خدا رو حق ندارن تنها بذارن. اینها که به پیغمبر نزدیکن مثل اهل مدینه و اطراف مدینه، اینها مسئولیت بیشتری دارن. اطرافیان رهبر چون از علم و امکانات بیشتری برخوردارن مسئولیت بیشتری دارن. شما اهل مدینه و اطراف مدینه نباید پیغمبر ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، شما باید پیشمرگ پیغمبر بشید، نباید پیغمبر رو تنها تو تبوک رها کنید، خودتون تو خونتون بشینید. چرا گذاشتید پیغمبر بره جبهه و شما پیغمبر رو یاری نکردید؟ شما میگه اهل مدینه نیستید، حق نداشتن اهل مدینه و چه بادیانشینان اطراف مدینه که تخلف کنن از پیغمبر، پیغمبر رو در تبوک همراهی نکنن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه یعنی به جای پیغمبر، جان پیغمبر، جون خودشون حفظ کنن، تمایل پیدا کنن به خودشون به جای که تمایل پیدا کنن به نفسه، یعنی اصل برشون حفظ جون خودشون باشن. میگه نمیدونید که تو جبهه تمامش عبادته، لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه، در جبهه هیچ گونه تشنگی، رنج، گرسنگی، لا یصیبهم ظمأ تشنگی ولا نصب رنج ولا مخمصتون گرسنگی فی سبیل الله، تمام تلخیهای جبهه اجره. چرا فرار کردید؟ چرا پیغمبر تنها گذاشتید در تبوک؟ مانورهایی که میرید ولا یطعون موطعا یغیظ الکفار، این مانورهایی که میروید، حرکتهای دست جمعی، بسیجی که میروید که دشمن عصبانی میشه که عجب مسلمانها چه قدرتی پیدا کردن، مانوری دارن، بسیجی دارن، این نوانور شما یغیظ به غیظ در میاره کفارو، اینها همه و همچنین تلخی هایی که از دشمن به شما اضافت میکنه، در مقابل همه اینها کتب لهم بهی عملون صالح، همش عمل صالح بهتون نوشته میشه. سر پیغمبر تنها گذاشتید تو تبوک، میگه شما همشهری های پیغمبر، میگه شما انصار نبودید، بادیه نشینان اطراف میدونه، سر پیغمبر تنها گذاشتید، چرا جون خودتون رو بهتر از جون پیغمبر دوست داشتید؟ میگه نمیدونید تلخی ها عز داره، اگر تشنگی بود، اگر گرسنگی بود، اگر سخت رنج بود، اگر از طرف دشمن به شما تلخی رسید، اگر یه مانوری دادید که دشمن رو عصبانی کردید، همین حرکت ها و تلخی ها و فراز و نشیب همتون براتون عمل صالحه. چقدر تو قرآن میگونم الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح همینه، عمل صالحی که فقط نماز شب و ذکر و ورد نیست، شرکت در جبهه، تشنگی، گرسنگی، تلخی ها، رنج ها، مانور ها، اینا همه عمل صالحه. به هر حال این آیه میگه که مسلمان ها باید حفظ جان پیغمبر رو ضرورتر از حفظ جان خودشون تلقی کنن، مسلمان ها باید پیشمرگ بشن، پیغمبر رو رها نکنن، مسلمان ها باید کفر ستیر بزنن، یغیظ الکفار. این راه پیمایی ها که ما میکنیم مصداق این آیه است، چون راه پیمایی که میکنید، راه پیمایی چیه؟ یه حرکت دست جمعیه که دشمن عصبانی میشه. یطعون ولا یطعون وطع یطعون وطع یعنی قدم زد، لا یطعون موطعن یعنی قدمی از قدم ور نمیدارن، مانوری حرکت راه پیمایی نمی کنن که یغیظ الکفر، به شرطی که راه پیمایی کفر عصبانی کنه. اگر راه پیمایی کفر عصبانی کنه، مثلا جمع شدن همه بگن مرگ بر شوا، گفتن مرگ بر آمریکا، گفتن مرگ بر اسرائیل، اگر یک مانور دست جمعی یعنی قدم‌های مسلمان‌ها بردارن که یغیظ ظرف بدوشد، یکی مانور باشه دست جمعی حرکت کنن، یکی این حرکت یغیظ الکفار، کفار به غیظ در بیاره، هر حرکت دست جمعی که کفار رو به غیظ در بیاره این عمل صالحه. خب این هم نه تنها دفاع و رزم، بلکه همه حرکات ها، تلاش ها، رنج های جبهه نزد خدا اجر داره. مقدمات جهاد و آمادگی رزمی هم عمل صالحه. ولا یطعون موطئا، دریافت اجر الهی در سایه تحمل رنج. یه چیزی هم شعر ما میگیم نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. ای کسانی که در جبهه نرفتید، پیغمبر رو تنها به تبوک فرستادید، خود تو پلو زن و بچه‌تون خوش بودید، بد کردید، سزاوار نبود که اهل مدینه و اطرافیان مدینه پیغمبر رو تنها بگذارن، فکرم نکنید چیزی برنده شدید، بله یه لذت مادی برنده شدید، اما از عمل صالح دور موندید. دوستان شما که رفتن جنگ تبوک و پیغمبر رو رها کردن، با پیغمبر همکاری کردن، تمام تلخی‌ها، تشنگی‌ها، گرسنگی‌ها، رنج‌ها، اون چه از دشمن به اونها رسید، همه مانورها که دن، در برابر همه عمل صالح برشون نوشته شد، اونا دستشون پر شد از عمل صالح و شما عقب موندید. این هم آیه 320 سوره توبه. خدایا به ما توفیق بده درست وظیفه‌مون رو بشناسیم، خالصانه عمل کنیم، دم به زنگا که وسوسه و رفاه طلبی و شهوت و شکم و همسر و فرزند و مال و مقام و عنوان میخواد مانع بشه از اینکه ما به وظیفه‌مون عمل کنیم، خودت ایمانی به ما بده که اینها برای ما مانع نباشه. آیه 320 سوره توبه تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
ماندم که شب سیاه سرامویت. شب بیداران و سحرخیزان عزیز، وقتتون بخیر. با ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.